ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. عصر شما بخیر شنوندگان گرامی. الهی روانشاد هستم با 4 دقیقه خبر. شاهدان عینی میگویند امروز جمعه هزاران تن در شهرهای مختلف سوریه علیه حکومت بشار اسد رئیس جمهوری این کشور تظاهرات کردند. به گفته فعالان حقوق بشر، نیروهای امنیتی در شهرهای حما و حمص برای پراکندن معترضان به سوی آنها تیراندازی کردند. نیروهای امنیتی همچنین برای برهم زدن تجمع 2000 نفر در مرکز شهر دمشق، پایتخت سوریه، از گاز اشکاور استفاده کردند. امکان تایید این اطلاعات از سوی منابع مستقل وجود ندارد، چرا که سوریه فعالیت خبرنگاران را محدود کرده است. حسن قفوری فرد، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیته ویژه مجلس برای بررسی علل تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر میگوید ساخت یک نیروگاه جدید از اتمام نیروگاه بوشهر سریع‌تر و با صرفه‌تر است. آقای قفوری فرد امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت هر سال شاهدیم که وعده تحویل این نیروگاه به سال آینده موکول می شود و همواره صحبت از اشکالات فنی است. رئیس کمیته ویژه مجلس برای بررسی علل تأخیر در تکمیل نیروگاه بوشهر افزود ایران می توانست با روسیه و چین قرارداد جدیدی ببندد تا یک نیروگاه جدید در مدت زمان کوتاه‌تری ساخته شود. خبرگزاری رسمی مصر منا گزارش داد دادستان کل این کشور امروز جمعه بازداشت حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر را برای 15 روز دیگر نیز تمدید کرد. حسنی مبارک چند روز پیش به اتهام دخالت در کشتار معترضان در جریان اعتراضات ماه‌های اخیر به مدت 15 روز تحت بازداشت موقت قرار گرفته بود. وی هم اکنون در بیمارستانی در منطقه شرم الشیخ در حال درمان است. به گزارش خبرگزاری منا، نمایندگان دادستانی امروز برای ادامه بازجویی از حسنی مبارک به این منطقه سفر کردند. محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید سپاه در صدد گسترش برد عملیات خود به اقیانوس هند است. آقای جعفری امروز جمعه در گفتگویی با خبرگزاری فارس گفت ظاهراً نیروهای آمریکایی قصد دارند در صورت تمایل به حمله به ایران ناوهای خود را از خلیج فارس به اقیانوس هند منتقل کنند و عملیات خود را از آنجا انجام دهند. فرمانده کل سپاه پاسداران افزود سپاه به دنبال این است که بتواند برد عملیاتی خود را افزایش داده و در اقیانوس هند هم به شناورهای دشمن دسترسی پیدا کند. عباس امیری فر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری گفت اگر اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شود قطعاً رئیس جمهور بعدی ایران خواهد بود. عباس امیریفر که از حامیان مشایی و دبیرکل جامعه موسوم به جامعه وعاظ ولایی است در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود اگر کاندیدای مورد حمایت شخص احمدی نژاد آقای مشایی باشد قطعاً وی رئیس جمهور بعدی ایران خواهد بود. وی گفت دلیلی ندارد که شورای نگهبان صلاحیت مشایی را تایید نکند. اسفندیار رحیم مشایی اکنون رئیس دفتر رئیس جمهوری است. و عزیزان، در این قسمت نوبت میرسه به برنامه ساعت ششم. برنامه ساعت ششم کاری از همکارم نیوشا بغراتی.
آقای احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم
این 4 تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش.
نه بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر بنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب‌اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
نیوشا بغراتی هستم. درود بر شما. دقایقی گذشته از 6 عصر تهران، 1 6 عصر بهاری تعطیل دیگه و مثل هر جمعه شما همراهید با برنامه زنده رادیو فردا. 1 ساعت ارتباط مستقیم خواهید داشت با استودیو شماره 3 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پس جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. اینجا پراگ رادیو فرداست و شما شنونده ساعت ششم هستید.
اسلام گرایی هم به پایان رسیدن.
من به ایشون گفتم من اعتراض دارم.
بحث کنیم با هم دعوا چرا؟
یه چیزاییش عکس شده.
در هفته که گذشت خطوط و مرزبندی ها توی بالاترین سطح ممکن و به پررنگ ترین شکل ممکن مشخص شد. دعوا بر سر یک وزیر کلیدی، آخرین روحانی که در پست وزارت در دولت محمود احمدی نژاد باقی مونده، بر سر استعفای پرهاشیه حیدر مصلحی از وزارت اطلاعات. یک شنبه شب به طرزی ناگهانی خبری در خروجی خبرگزاری دولت قرار گرفت مبنی بر استعفای حیدر مصلحی که مورد قبول محمود احمدی نژاد هم قرار گرفته. اما ساعتی نگذشت که خبرگزاری فارس و چند وبسایت دیگه خبرها رو از روی سایتشون ابتدا حذف کردن و بعد خبر دیگری رو بر خروجی قرار دادند. با مخالفت مقام معظم رهبری با استعفای حیدر مصلحی وی در وزارت اطلاعات باقی ماند. و عجیبتر این که این اقدام بی سابقه رهبر با سکوت محمود احمدی نژاد و خبرگزاری دولت مواجه شد. با ادامه این سکوت پرمعنا که میتونست به معنای عدم تمکین یا دست کم رضایت رئیس دولت از مداخله رهبر باشه، وبسایتی تحت نام دولتیار از حامیان دولت دهم در مطلبی نوشت که محمود احمدی نژاد حیدر مصلحی رو وزیر نمیدونه. همین خبر تایید نشده کافی بود تا دولتیار از زندگی مجازی خودش ساقط بشه و رسانه‌های مدافع رهبری مثل کیهان متن نامه آیت الله خامنه‌ای رو منتشر کنند. نامه‌ای باز هم در نوع خودش بی سابقه از این جهت که این نامه نه به رئیس دولت که خطاب به شخص وزیر اطلاعات نوشته شده بود و در اون بر ادامه فعالیت حیدر مصلحی تأکید شده. جناح بندی ها پررنگ تر آشکار میشه و کمترین چیزی که میشه با اطمینان گفت اینه که 2 سال بعد از اون تابستان داغ و نماز جمعه معروف آیت الله خامنه ای، شاید دیگه این بار نظر آقای رئیس جمهور به نظر رهبری از همه نزدیکتر نباشه. تحلیل ها زیادند و تعداد زیادی از اونها پای اسفندیار رحیم مشایی رو به معرکه باز میکنند. بار دیگه چشم اسفندیار دولت دهم، یار غار محمود احمدی نژاد خبرساز میشه. وبسایت الف متعلق به احمد توکلی نماینده محافظه‌کار منتقد احمدی نژاد در مجلس مینویسه که اختلاف و بعد استعفا از جایی نشأت گرفته که رحیم مشایی در انتصاب یک معاون در وزارت اطلاعات دخالت کرده. در این میون و در حالی که دولت محمود احمدی نژاد زیر شدیدترین انتقادها از محافظه‌کاران سنتی قرار داره، پای نظامی ها هم به این بازی باز میشه. محمد رضا نقدی رئیس بسیج کل کشور از فتنه ای حرف میزنه که پیش روست و از فتنه 88 پیچیده تر. فتنه ای که گویا این بار از اردوی دولت قراره به زعم آقای نقدی آغاز بشه. فتنه ای که به گفته فرمانده بسیج در اون تشخیص حق از باطل بسیار دشواره، چرا که منحرفان به گفته آقای نقدی با علاقه ظاهری به عدالت و مهدویت و با نام صالحین رو در روی انقلاب می ایستادند. صحبت‌هایی که آشکارا هشدار می‌داد جریانی از دولت که احتمالاً منظور جریان نزدیک به اسفندیار رحیم مشایی است رو در روی انقلاب یا به تعبیری شاید صاحبش یعنی رهبر خواهد ایستاد. و همه اینها با سکوت دولت مواجه میشه تا امروز که رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با فارس بگه احمدی نژاد یعنی مشایی و مشایی یعنی احمدی نژاد. این که اگر مشایی کاندیدا بشه در انتخابات ریاست جمهوری آینده حتما رأی خواهد آورد و از همه مهمتر شاید مرزبندی هایی باشه که در ادبیاتش بین دولت و اصولگرایان قائل میشه، حتی تا این حد که اصولگرایان مشغول تخریب دولت هستند، یا اینکه باز هم نقل قول میکنم یاران احمدی نژاد در انتخابات مجلس با اصولگرایان رقابت خواهند کرد و حتی اینکه جریان اصولگرا خاصیت سیاسی خودش را از دست داده. همه و همه گویی این دولت از اصلا از ابتدا جزی از اصولگرایان نبوده. و البته عباس امیرفر رئیس شورای فرهنگی نهاد ریاست جمهوری در این بین برای اثبات ارادت خودش به رهبر تلاش خودش رو هم به خرج میده با گفتن این جمله که شخص بنده اگر رهبر انقلاب حکم دهند که همسرم بر من حرام است علارغم تمام علاقه‌ای که به همسرم دارم از ولی فقیه اطاعت میکنم. 00420221122484 امروز در ساعت ششم میخواییم نظر شما رو بدونیم درباره رابطه رهبری و ریاست جمهوری امروز. آیا اختلاف از حد استعفای یک وزیر فراتر میره و اینکه آینده این اختلاف چه خواهد بود؟ 00420221122484 از همکنون باز به روی شما نظرهاتون، تحلیلهاتون و پرسشهاتون. از کارشناس برنامه ساعت ششم یک بار دیگه تکرار میکنم 00420221122484. امروز در ساعت ششم علیرضا حقیقی همراه ماست، کارشناس سیاسی. سلام میکنم به شما آقای حقیقی و متشکرم که دعوت من رو قبول کردید.
منم سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز برنامه ساعت ششم و امیدوارم که بتونیم در مورد این موضوع گفتگوی خوبی با شنوندگان عزیز داشته باشیم.
امیدوارم همینطور باشه. آقای حقیقی بذارید یه سوال کلی ازتون بپرسم. به نظر شما اتفاقی که الان افتاده بر سر آقای حیدر مصلحی پیش از هر چیز نشان از یک شکاف بزرگ بین دولت و نهاد رهبری یا شخص رهبر داره یا اینکه صرفا یکی از موجهاییه که اومده و شاید تا چند وقت دیگه مثلا از بین بره؟
خب ببینید، از اول هم اختلاف نظرهایی میان رهبری و آقای احمدی نژاد وجود داشت و خب امر طبیعی است. در دوره آیت الله خمینی هم میان رهبر و آیت الله خامنه ای اختلاف نظر داشت، مثلا در مورد گذرا، در مورد خود آقای میرحسین موسوی و موارد دیگری مثل مسئله سلمان رشدی، مثل مسئله سیاست های اقتصادی. مسئله این هست که نوع روی کرد به این اختلاف چگونه خواهد بود. در گذشته معمولا وقتی که رهبری نظرش رو میداد، کم و بیش تمام جناها در مجموع سعی میکردن که به اون نظر به قول معروف توجه کنن و اون نظر مجموعاً موضوع رو ختم میکرد و قائله رو به پایان میداد. مسئله اساسی که هست این هست که این موضوع اولا به مربوط به امنیت کشور میشه که مهمترین و کلیدترین موضوع ایران هست و دومی که آقای احمدی نژاد در ظرف کمتر از 2 سال 2 وزیر اطلاعات رو در حقیقت برکنار کرده که مورد آقای اژه‌ای رو اشاره کردید که به هر حال با شیوهی که در مصاحبهش اعلام کرده که یک شیوه غیر معمول بوده، با عرف جمهوری اسلامی نمیخونده و لحاظ تدبیر و علم سیاست هم بسیار شیوه ابتدایی و کودکانه بوده. در کنار آقای اژه‌ای نوعی لج و لجبازی بدون این که موضوع به خوبی خاتمه پیدا کنه.
خب یعنی منظور شما این هستش که این با توجه به این صحبتی که میکنید و با توجه به این مسئله که میدونیم وزرای اطلاعات جزء کسانی هستن، جزء اعضای کابینه هستن که به طور سنتی با نظر رهبری تعیین میشن، آیا این یعنی شما دارید تاکید میکنید که این اختلاف الان به مرحله جدیدی رسیده یا صرفا همون روندیه که داره دنبال میشه، روند طبیعی که اشاره کردید از دوره مثلا اول انقلاب هم وجود داشته؟
ببینید، آقای مصلحی جزء معدود کسانی بود که در سال 84 موقعی که در اوقاف بود حمایت مادی و معنوی میکردن از آقای احمدی نژاد و خب بعدن هم این حمایت رو ادامه داد تا بالاخره 88 به سمت وزارت اطلاعات رسید، با اینکه خب عده زیاد انتقاد میکردن ایشون در کار اطلاعاتی نبوده و خب این نقطه ضعفی است و خب به هر حال به وزارت رسید. اون چیزی که هست، آقای مصلحی ابتدا سعی کرد با دولت تعامل داشته باشه و به هر حال آقای مشایی هم با توجه به این سابقه که در وزارتخونه داشته و خب به خاطر نوع ازدواجش استعفا میده از وزارتخونه، یک آشنایی کامل و کافی داشت از سازمان وزارتخونه و بعد از
البته من همینجا این توضیح هم بدم، عذر میخوام صحبتتون رو قطع میکنم، که منظورتون از نوع ازدواجش در واقع این هستش، گزارش هایی که چون امکان داره تعدادی از شنونده های ما ندونن که شما به چه مسئله ای دارید ارجاع میدید، در واقع اشارتون به گزارش هایی هست که درباره این درمده که آقای مشایی در زمانی که بازجو بودن اگر اشتباه نکرده باشم با یکی از متهمان پرونده که گویا از اعضای مجاهدین خلق بودن آشنا میشن و بهشون علاقه پیدا میکنن، باشون ازدواج میکنن، اگر درست گفته باشم، درسته؟
در حال چون از جنبه اطلاعاتی وزارت اطلاعات حساس بوده، به هر حال ایشون خودش استعفا میده. حالا اون چون آشنایی کامل داشتن با اون مجموعه در دوره آقای اژه‌ای، به خاطر سوابق آقای اژه‌ای، نوع شخصیت آقای اژه‌ای و اعتماد به نفسی که داشت، اینا نمیتونستن اون مهر چینی که لازم داشتن انجام بدن. ولی در بعد از برکنار آقای اژه‌ای، در حقیقت یک تغییر اساسی سعی کرد آقای احمدی نژاد بده. اصلا خودش رفت در وزارت اطلاعات نشست، عده از معاونین رو مستعفی کردن، عده رو بازنشسته کردن و خلاصه سعی کردن مورد چینی استراتژی کنن به نفع جریانی که خودشون دارن. خب اوائل آقای موسیقی دقیقت نادیده میگرفت یا سعی میکرد جدی نگیره، ولی کم کم این نوع مسائل جدی شد، با نهادهای قدرت برخورد، یعنی نهادهای قدرت مخالف این نوع کار بودن، چون معتقد بودن وزارت اطلاعات نباید در اختیار یک جنایی یا یک فکر خاص باشه و به هر حال باعث شد که تغییراتی در وزارتخونه داده بشه که آقای احمدی‌نژاد بر نمیتابید که این اتفاق بیفته.
خب آقای حقیقی عزیز، تا اینجا اشاره کردیم به اتفاقاتی که در وزارتخونه افتاده، در وزارت اطلاعات افتاده، و در ادامه این بحث میخواستم ازتون خواهش بکنم که طی 45 دقیقه 50 دقیقه که پیش رو داریم به این بپردازیم که آیا این اختلافات در حد یک وزارتخانه هست یا فراتر میره. اما پیش از اون اگر موافق باشید میخواستم ازتون بخوام که نظر چند نفر از شنونده های ما رو هم بشنویم، ببینیم که چه اعتقادی دارن در این مورد و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم اگر موافقید. همراه ما از آمریکا اولین شنونده‌ای که در ساعت ششم امروز وارد میشه حسن هستش با 00420221122484 تماس گرفته. حسن سلام میکنم به شما و در آمریکا صبح شما بخیر.
سلام جناب بغراتی و درود بر شما مهمون عزیزتون و شنونده هاتون. من عید پاک رو به هموطنای مسیحیمون تبریک عرض میکنم. ببینید اتفاقاتی که اخیراً افتاده دعوا بر سر یک وزیر نیست، مسئله جناهاست و جناها کدومان خدمتون عرض میکنم. در اینه که بعضی اعتراض میکنم مثل آقای متکی یا وزیر سابق اطلاعات که برکناری ما غیر اخلاقی بوده، فقط باید اینو سوال کرد که کدوم رفتار یا گفتار آقای احمدی نژاد اسلامی بوده یا اخلاقی بوده که حالا این موردش غیر اخلاقی باشه. رفتار و گفتار ایشون اصلا با اصول مدیریت هم جور در نمیاد. ببینید آقای احمدی نژاد نباید بر سر اینه که یک وزیر یک معاونش رو میخواد یا نمیخواد اونو برکنار بکنه. مسئله خیلی بیشتر از این هاست. ببینید در جمهوری اسلامی افراد یک تاریخ‌های مصرف خیلی مشخصی دارن در این نظام و من یادم میاد کسانی مثل آقای نوری‌زاده، آقای مجید محمدی و دیگران همیشه این به اصطلاح اعلام خطر رو به این افراد میکردن که بعد از اینکه از شما استفاده کرد جمهوری اسلامی شماها رو هم دور میندازه. الان همین مسئله پیش اومده. ببین جناح‌های جمهوری اسلامی الان عمدتاً اختلاف بین روحانیونی هست که سابقاً با گرفتن 2 تومن می نشستن و روزه می خوندن و یه تعدادی خانمو به گریه می انداختن و الان روی درآمدهای نفتی ما نشستن، از طرفی به نظر من البته، و نظامیان سرکوبگر. ما میگیم نظامیان سرکوبگر، منظورمون ارتش نیست، منظورمون امثال سپاه پاسدارانه، و اوباش از طرف دیگه، اوباشی که با رفتن به خیابون، ببینید شما مصاحبه آقای سید تاجیک رو با خانم نوشابه امیری بخونید ببینید چه چیزاییشون میگن که رفتیم خیابون لطوپارشون کردیم.
پس به نظر شما همینطوره؟ پس به نظر شما حسن عزیز به نظر شما پس این دعوا فراتر از یک دعوایی هستش که بر سر وزارتخونه باشه، دعوای جناحی باشه؟ و متشکرم از شمایی که با ما تماس گرفتید از آمریکا در صبح آمریکا و نظرتون رو با ساعت ششم در میون گذاشتید با شماره 00420221122484. اگر شما هم الان با این شماره تماس بگیرید میتونید نظرتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید درباره موضوع روز. موضوع روز بر سر استعفای حیدر مصلحی هست و اختلافی که گویا بین آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران به وجود اومده. سلام میکنم به شنونده بعدی برنامه، علی از بریتانیا، درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان شما. من یه نظری میگم، میخواستم ببینم نظر آقای حقیقی چیه.
بفرمایید.
مثلا حکومت ایران یه حکومت اوباش و متملق محوره، یعنی اینا در انتهای امر از محاکمه میترسن، اینه که هی موره عوض میکنن یا مثلا بر علیه هم میزنن تا به اون مقامات بالا بسن، مثل ریاست جمهوری. شما میبینید علی لاریجانی مثلا هر موقعی بی خودی یه بهانه‌ای در میاره، آمریکا میکنه، چون میدونه اون قدیس بزرگ که اون بالا نشسته از این حرفا خوشش میاد، اینه که تملق اونو میکنه.
خب الان که صحبت تملق نیست علی عزیز، الان بحث اینه که اتفاقا دعواشون شده این دوتا جناح با هم دیگه.
نه ولی خامنه ای و لاریجانی دعواشون نشده. لاریجانی میزنه واسه احمدی نژاد و حرفایی میزنه که خامنه ای خوشش بیاد تا بتونه به ریاست جمهوری برسه. اصولا اینا از محاکمه میترسن اگه رژیم عوض
بشه. یعنی بحث شما اینه که احتمال داره که صحبت انتخابات آینده ریاست جمهوری بشه. حتما متشکرم از شما علی عزیز و این سوال رو حتما با مهمون برنامه اون، حالا شاید دقیقاً سوال بعدی نباشه ولی تا انتهای برنامه حتما در میون خواهیم گذاشت که انتخابات آینده، انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری چه نقشی داره در دعوای فعلی. جزء سوالهایی هم بود که من می‌خواستم حتما اتفاقا بپرسم ازشون. و شنونده دیگه‌مون پژمان از تهران، سلام می‌کنم به شما پژمان عزیز.
درود بر شما جناب آقای نیوشا بغلاتی گرامی.
متشکرم از شما
و میهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر علیرضا حیدری. من یک عذرخواهی به شما بده، کارم جلسه قبل که من تکرار برنامه رو دیدم، یکی دو مورد فرمایشات شما رو من قطع کردم که ازتون پوزش میخوام و اجازه رو خواستم که در مقدمه از شما عذرخواهی بکنم و سلام عرض میکنم خدمت هموطنان گرامی و کسانی که
متشکرم پژمان عزیز.
برنامه خوبی شما، ساعت شما هست.
متشکرم. نظرتون رو اگه میشه عزم. شما هم بفرمایید پژمان جان، در اگه میشه یه مقدار کوتاه. بله
عرضم به حضورتون جناب نیوشا بغلاتی، اندیشه من اینه که ما وقتی با کلیت یک نظام مشکل داریم، وارد جزئیات شدن اون نظام مثل این میمونه که من یه هندوانه رو به شما عطر باید که پیشنهاد بکنم و بخوام تقدیم کنم، شما بگید من این هندوانه رو خوش ندارم، دوست ندارم، چون که بالا یا آبکیه یا کاله یا هرچی. من میگم نه آقا، این هندوانه سفیدی ولی شما تو شکر بزنید بخورید عید نداره. خب شما هندوانه نمیخواید دیگه. این تحمیل کردن من به شما، یک همچی تشابه در مقدم خدمتتون عرض کردم. ولی دو عامل عمده اساسی در حرکت رو به عقبه واپس گرایانه این نظام کارسازه، یک طرز تفکر دوگم و تحجر گرایانه ولی فقیه محترم و فاصله عمیقشون با جامعه ایرانی و فرهنگ ایرانی و مطالبات مردم ما. دوم، بازی‌های کودکانه رئیس جمهور در تغییر و تحولات و زیاده خواهیاش مثل تغییر و تغییرات مثل عزل و نسل‌ها، امثال آقای مسلمی، امثال آقای متکی و آقای پور محمدی که نمونه‌ها شما در همین یکی دو سال گذشته شاهد بودید. آقای احمدی نژاد چون پشتش خالی است و حمایت مردمی رو با خودش نداره، ایشون همیشه سراسیمه دست به هر کاری میزنه، هر کار خرابی رو خرابتر میکنه و این عدم ثبات رأی، نبود هماهنگی در سیاست یا بینش مردمی و جهان بینی منطقی که مبنی بر حقوق بشر باشه جناب دموکراتی، که عاملش میشه گفت همون رخنه افکار مثلا فرسوده در قوانین نامتجانس با اون دانست، این ناهمگونی آشفت بازاری به نام حکومت ولایت فقیه که الان دقم خورده، این باید ملت ایران بزرگترین قربانی این هستن.
خب متشکرم از شما پژمان عزیز که نظرتون رو در مورد این قضیه ببخشید که من مجبورم قطع بکنم صداتون رو. ازتون خواهش میکنم وقتی تماس میگیرید، البته من میدونم صحبت ها زیاده و حتما حرفای زیادی داری برای گفتن، اگر میشه تا حد ممکن صحبتتون رو خلاصه تر نگه دارید که بتونیم با شنوندگان بیشتری صحبت بکنیم. متشکرم از پژمان که زنگ زد و نظرش رو با ما در میون گذاشت. پژمان اعتقاد داشتش که وقتی با کلیت نظام مشکلی داره، پژمان یا کسان دیگه که هم فکر پژمان هستن، صحبت ورود به جزئیاتش شاید چندان اصلا کار درستی نباشه. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه، آقای علیرضا حقیقی که همراه ما هستن امروز در ساعت ششم. جناب حقیقی، حسن از آمریکا میگفتش که دعوا بر سر وزارت خونه، البته یک بحث دیگه هم مطرح شد در مورد انتخابات مجلس و ریاست جمهوری که در ادامه میخوام بهش بپردازم، ولی پیش از اون همون صحبتی که داشتیم دربارش حرف می‌زدیم، حسن از آمریکا همون حرف رو زدیم که دعوا بر سر یک وزارت نیست و دعوا بر سر جناح‌ها و جناح‌بندی است. حالا شما به بحث وزارتی و پیشینه وزارتخونه وزارت اطلاعات اشاره کردید. می‌خواستم ببینم که به نظر شما این شکاف، این دعوایی که وجود داره، تا چه حد فراتر میره از بحث یک وزیر اطلاعات یا دو وزیر اطلاعات؟
خب قطعا بحث در سطح یه وزارتخونه یا دو وزارتخونه نیست. به راهبردی که در آینده و تقسیم منابع ثروت و قدرت و اطلاعات برمیگرده. اما اجازه بدید من یه چیز رو بگم، چون این بود که چرا در مقایسه با اختلاف نظرهای گذشته موضوع خیلی جدی است. ببینید، بعد از این که احضار میشه آقای احمدی نژاد و آقای مستعی به نهاد رهبری و توصیه میشه آقای مستعی بماند و قرار نامه برای آقای احمدی نژاد هم داده میشه که ایشون بماند، بعدش به که آقای احمدی نژاد در حقیقت میخواست بره به کردستان و خب عده از وزرا برد و معمولا وزیر اطلاعات جز سفر به کردستان هم وجود داره، عملا ایشون به آقای مستعی نگفت بیاد و خبری که سایت دولت یار سایت نزدیک به آقای احمدی نژاد انجام داده بود، در حقیقت میخواست بگه که ما ایشون رو به عنوان وزیر قبول نداریم. بعد تا تقریبا خبر رو ساعت 12 شب منتشر کردن و تا نیمه هم به مسئولین منتقل کردن که ایشون دیگه وزیر نیست. که در حقیقت اون نامه‌ای که مجددن صبح منتشر شد، نامه جدید که در مطبوعات منتشر شد خطاب به آقای مستحی،
نامه آیت الله خامنه‌ای میفرمایید،
نامه‌ای که منتشر شد در حقیقت آقای مستحی رو کرد وزیر آیت الله خامنه‌ای و پیامش این بود که شما محکم سر جاتون بایستید، همون روشی که با اعمال نفوذ جریان آقای مشایخ هست مخالفت کردید ادامه بدید و اجازه ندید که در حقیقت در انتخابات مجلس شورای اسلامی یا انتخابات ریاست جمهوری منابع اطلاعاتی وزارت اطلاعات در خدمت حذف جریان اصولگرا قرار بگیره، کاری که آقای احمدی نژاد دنبالش هست، چون میدونید اطلاعات نقش کلیدی داره در سیستم های سیاسی امروز، فقط پول نیست، گاهی اوقات اطلاعات ارزشش مهمتر از پول هست. بنابراین این پیام این بود، آقای احمدی نژاد همیشه با آچمز کردن رهبری سعی میکرد اونها رو در مقابل عمل انجام شده قرار بده، مثل مورد آقای محسنی اژه‌ای در سال 1388. بله، آقای محسنی اژه‌ای نزدیکتر از آقای مستحی به رهبری بود، اما اون موقع چون مسئله حوادث بعد از انتخابات بود و آقای احمدی نژاد در حقیقت در سه موضوع اونها رو همیشه سعی میکنه آچمز قرار بگیره بده و امتیاز بگیره، یکیش مسئله اینه که بله مطرح شده که ایشون مدعی شده که من 24 میلیون رأی دارم و خب نظام مجبوره که همیشه از این حرف حمایت کنه. در سال 88 موقعی که آقای اژه‌ای برکنار کردن، اوائل بعد از انتخابات بود، مجبور بودن تمکین کنن، نمیتونن بگن این رأی رو نیاورده یا در آرا تقلب شده، چون اون موقع به نفع مخالفینشون که اصلاح طلب ها هست تموم میشه. نکته دومم مسئله یارانه هاست. در حقیقت آقای احمدی نژاد داره به سیستم میگه اگر مسئله یارانه ها که جراحی اقتصادی خراب بشه، در حقیقت کل نظام با بحران جدی روبرو میشه، شورش های شهری رو خواهد داد. و سه نکته سومم این هست که آقای احمدی‌نژاد معتقده که و آقای مشایی که اون روحانیت و سازوکار روحانیت و اون اندیشه اسلام و انقلابی که در سال 58 مطرح بوده، این دیگه کار نمیکنه و دقیقاً مکتب ایرانی چیزی است که میتونه نیروی جامعه رو بیاره پشت سر اونها و آقای احمدی نژاد احساس میکنه که آرای که الان هست آرای خودشه، ربطی به نهادهای قدرت نداره و اونا هیچ نقشی در پیروزیش نداشتن، دوچار همچین توهمی است. بنابراین با آچمز کردن نهاد رهبری همیشه اونها رو در مقابل عمل انجام شده برکناری وزرا قرار میداد، مثل آقای متکی، مثل آقای محسنی اجهی، مثل آقای سفارهندی. اما این بار اشتباه محاسباتی کرد. به نظر من آیت الله خامنه‌ای میخواست نشون بده که اجازه نخواهد داد که آقای احمدی نژاد از این وضعیت باجگیری کنه، مضافاً بر این که هم شبه هراسناک ظهور مجدد اصلاح طلبان و هم مسئله یارانه ها با افزایش قیمت نفت، این دو سه ترس خیلی کمرنگ شده و اونها معتقدن که خطر آقای دیدگاهی که داره جریان آقای احمدی نژاد در ارتباط با روش سیاسی ایجاد میکنه میتونه خطراتش رو متوجه کل نظام بکنه. خب. دقیقا این دلیلی بود که آقای موسوی به خاطر اون مثلا در انتخابات شرکت کرد.
خب متشکرم آقای حقیقی. شنیدیم صحبت‌های آقای علیرضا حقیقی رو که میهمان امروز ساعت ششم هستن در رادیو فردا. ازتون میخوام که اگر شما موافقید با حرفای و تحلیل آقای حقیقی یا نظر دیگه‌ای دارید یا مخالفید یا اصلا تحلیلی دارید که مطرح نشده در برنامه امروز درباره شکاف بین دولت و رهبری، زنگ بزنید به 00420221122484. ارتباط مستقیم و زنده خواهید داشت با استودیو خبر رادیو فردا و این همون کاری هستش که دقیقاً کیانوش کرده از آلمان. کیانوش عزیز سلام میکنم به شما، شنونده بعدی برنامه ساعت ششم. درود بر شما
آقای بولوسی. من درود دوستان به شما. شما پیشنهاد کردید که کمتر صحبت بکنیم و بیشتر بگیم، چشم هست. اما از شما بسیار سپاسگزارم، برنامه رو بسیار بسیار آرام برگزار میکنید. این نهایت درایت شما رو داره و همکاران شما هم که پشت خط روی تلفن ها گوشی رو برمیدارن خیلی مهربان هستن و خیلی سریع پاسخ میدن.
متشکرم از لطفتون، خیلی ممنون.
اتفاقا همین که برنامه آرام برگزار میشه خیلی خوبه و ایجاد جنجال.
متشکرم از شما کیانوش عزیز،
ممنون. اما در ارتباط با این کاری که احمدی نژاد کرده و مصدق برداشته و خامنه‌ای گفته که اون باید بمونه، احمد نژاد کار نمیگم همشون سرعتا یک کلباس هم ببخشید، شرمندم که من باید اینجوری صحبت بکنم. یک چیزی هست، آن چیزی که احمد نژاد انجام داده این خواست مردم ایران در داخله که آخوند دیگه در حکومت نباشه. مصلحه تنها آخوند تو کابینه احمد نژاده. این یکی رو هم احمد نژاد خواست برداره که مشایی بیاد، حالا یک سال بعد امیدوارم که این رژیم باقی نمونه، اما اینو میخوان این مشایی رئیس جمهور بکنن، ولی مشایی موقعی رئیس جمهور خواهد شد که یک آخوند در کابینه نباشه.
خب یعنی به نظر شما پس این اقدام
مردم ایران، آقای بغلاتی من یک جمله بگم و تمام میکنم، مردم ایران دیگه با آخوند جور در نمیان. تمامی مردم ایران میخوان که این حکومت
متشکرم
و برن پشت خداوند پشت سرشون باشه، هر جا میخوام برن فقط دست از سر ما بردارن.
پس شما متشکرم از شما کیانوش عزیز، متشکرم از شما کیانوش عزیز از آلمان. پس اعتقاد داشت که در واقع این اقدامی هستش که در راستای حذف روحانیت از دولت و از قدرت صورت گرفته. برمیگردیم و همین بحث رو هم ادامه خواهیم داد در ادامه با میهمان برنامه‌مون، اما پیش از اون یکی دو تا شنونده دیگر رو هم بگیریم. ارژنگ از بلژیک پشت خط ارتباطی رادیو فرداست با 00420221122484. ارژنگ عزیز سلام میکنم به شما.
سلام میکنم خدمت شما آقای بغراتی، شنوندگان محترمتون و آقای حقیقی. اجازه بدید آقای بغراتی قبل از اینکه وارد اون بحث اصلی خودم بشم بگم که من از اونایی هستم که اعتقاد دارم که آقای احمدی نژاد هنوز فرمون بردار آقای خامنه ای هست و اینا همشون همینجوری که این شنونده آخری هم گفت یکی هستن، فرقی ندارن. منتها الان چه موضوعی پیش اومده و چرا اینجوری شده این یک مسئله دیگری است که من توجه شما را جلب میکنم به موردی که آقای حجاریان زمانی که آقای خاتمی رئیس جمهور بود و ایشان مسئول بودن. آقای حجاریان کسی است که پایه‌گذار وزارت اطلاعات ایران است. آقای تیمسار حسین فردوس زمانی که در زندان بودن، تیمسار فردوس مشاور محمد رضا پهلوی بود، وقتی که ایشون در زندان بودن به کمک آقای حجاریان این وزارت اطلاعات رو پایه‌گذاری کردن. اون زمان که آقای حجاریان مسئول این دستگاه بود سخنانش هست و نوارش هست، کاستاش هست.
خب بله.
اونجا در یکی از این نشست ها میگفتش که ما باید طرحهایی رو جلو بیاریم که جوانان ما به طرف مجاهدین خلق و نیروی سلطنت طلب کشیده نشن و باید آزادی داده بشه در دانشگاه. اینا نوارش هست. حالا چرا این موضوع آقای مسلحی اومده وسط؟ این به خاطر این هستش که ما باید بپذیریم که وزارت اطلاعات شکست خورده در سال 1388. وزارت اطلاعاتی که 30 سال سعیش و هدفش این بود که نذاره نیروهای مردمی تو خیابون بیان و خواستار سرنگونی رژیم بشن، این اتفاق افتاد. مسئله آقای احمدی نژاد و مسئله آقای خامنه ای امروز اینه که ما چگونه میتونیم یک همچین حوادث رو پیش بینی کنیم. آقای احمدی نژاد معتقد است که آقای مشایی و خودش بهتر میتونه از این مسائل جلوگیری کنه.
پس ارجنگ عزیز، اگر درست متوجه شده باشم، شما اعتقاد دارید که این اختلاف ریشه‌ای چندان نیستش و بیشتر در حد همون وزارت اطلاعات باقی میمونه و در واقع روش برخورد اطلاعاتی.
آقای احمدی نژاد معتقده که من فکر میکنم اینجوری ما میتونیم از این حوادث جلوگیری کنیم، چون وزارت اطلاعات شکست خورده دیگه. 30 سال اون سازمان اداری 30 سال گذشته جواب نمیده.
متشکرم از شما. متشکرم از شما ارجنگ عزیز از بلژیک. و یک شنونده دیگه سیامک از هلند رو هم بگیریم و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم با آقای علیرضا حقیقی. سیامک عزیز تماس گرفتید با 00420221122484. سلام میکنم به شما و عصر بخیر میگم.
سلام آقای بقراطی، روزتون بخیر. من خیلی خلاصه نظر خودم رو میگم راجع به این مسئله برنامه امروزتون.
خواهش میکنم.
و این که من فکر میکنم این آقای احمدی نژاد از این حکومت آشفتهی که فعلا در رأس کار هستش میخواد یک سوء استفاده بکنه و فکر میکنم یک ماجراجویی خیلی بزرگی توی کلش داره میگذرونه که خیلی هم احمقانه و بچگانه هست. ولی خب این چیزی که من الان حس میکنم اینه که در فکر ماجراجوییه و فکر میکنه که مثلا با این اعمالش، مثلا با همون آوردن لوح کوروش از آمریکا به ایران یا کارهای دیگه که انجام داده تو این چند وقته، میخواد به اصطلاح خودش از جای توی مردم جا بکنه و فکر میکنه که با اون طرح نقشه‌ای که الان داره انجام میده میتونه مثلا برای همیشه اینجور، من فکر میکنم که بخواد مثلا برای همیشه مثلا پست ریاست جمهوری تو ایران داشته باشه. یه حالت های ماجراجویانه احساس میشه از رفتار کردارش که خیلی بچگانه است. البته فکر میکنه میتونه با این کار مثلا حالا آقای خامنه یه پشت سر بذاره یا مثلا از اعتمادی که به این کرده سوء استفاده بکنه، ولی دیگه فکر مردم رو نکرده که اگه بتونه در این کار رو هم در آینده بتونه انجام بده چجوری میتونه جوابگوی مردم باشه. مردمی که میدونن این با این رأی تقلبی که برای خودش از صندوق ها در آورد و رئیس جمهور شد چجوری میخواد جوابگوی مردم باشه. من احساس میکنم که پشت این کارهاش یک ماجرا.
متشکرم از شما. متشکرم از شما سیامک عزیز از هلند. آقای حقیقی برمیگردیم خیلی سریع سراغ میهمان برنامه، وقت بیشتری تلف نکنیم. سیامک اعتقاد داشت حس ماجراجویی احمدی نژاد پشت قضیه هستش و ارجنگ میگفتش که اختلاف صرفا در حد همون وزارتخونه است، احمدی نژاد همچنان فرماندار خامنه ایست. کیانوش بحثی رو مطرح کرد که میخواستم حتما توی این برنامه بهش بپردازیم و اونم حذف روحانیت هستش. آیا واقعا میشه اعتقاد ما این برنامه میخوایم تحلیل مختلفی در مورد اینکه این جریانی که وجود داره، شما هم خودتون هم اشاره کردید تو همین بحثتون چند دقیقه گذشته که احساس میکنه این جریان اصولگرایی اول انقلاب دیگه جواب نمیده، حذف روحانیت تا چه حد یا حذف اصولگرایان سنتی محافظه‌کاران سنتی چقدر نقش دارن تو این اختلافی که به وجود اومده آقای حقیقی؟
ببینید در حد تیم مشایی و احمدی نژاد یک تئوری ویژه در مورد روحانیت دارن. اونا معتقدن که از جنبه سیاسی اونا مشروعیت سیاسیشون رو با آراء مردم دارند و معتقدن رأی مال خودشون رو به هیچ کس هم بدهکار نیستن، نه اصولگراها نه نهاد رهبری و غیره، و خود رأی مال خودشون بوده. این نکته اول. ادعاشون اینه. حالا موارد خودش خب همه معتقدن طبیعی در سال 84 رأی آقای احمدی نژاد محصول حمایت کلی نهادهای قدرت، نهادهای سیاسی بود که حالا از بسیج سیاسی کردن و غیره، حالا اون بحثه. اما در مورد مسئله روحانیت برمیگرده به مشروعیت دینی و مذهبی قدرت. ببینید از لحاظ تیم آقای احمدی نژاد مشایی که در حقیقت بیشتر آقای مشایی است، آقای احمدی نژاد بیشتر پیرو این قضیه است. عقل منفصل آقای احمد نژاد که آقای مشایی است، این دولت وصل به امام زمانه. امام زمان برخلاف نظراتی که مطرح میشه، امام زمان حضور داره، غایب نیست. چون حضور داره، در حقیقت خودش این دولت رو در نظر داره، حمایت میکنه و اگر اشتباهی هم
میشه مقدار دقیق‌تر بگید منظورتون چی از این که امام زمان حضور داره؟
ببینید، در عقاید شیعیان اینه که امام زمان غایبه، در حال باید شیعیان فعالیت کنن که ظهور پیدا کنه یا به هر زمان ظهور خواهد رسید. در دید اینا، این الان حضور داره و الان آماده است که وصل بشه این جریان حکومت ایران به اون مدیریت جهانی که به فلسفه ظهور امام دوازدهم برمیگرده. اگر دقت کرده باشید
در چی هستش؟ یعنی چی؟ منظور چیه که حضور داره این امام زمان؟ یعنی
این است که لحظه ظهور نزدیک است.
آها بله،
ظهور نزدیک است.
بله بله،
اینو در سال 82 موقعی که شون شهردار تهران بودن، راه‌های رو شراغونه می‌کردن، می‌گفتن این راهی است که اگر امام زمان ظهور کنه این در این راه میاد. و اگر دقت کرده بودید قبل از انتخابات، آقای احمدی نژاد به هواداراش میگفت که من رئیس جمهور میشم، امام زمانم ظهور میکنه و منم ممکنه کشته بشم در سال 86. یعنی اونا منتظر ظهور در سال 86 بودن. و بعدم اگر دقت کرده باشید، من اون روز تو برنامه چیدم گفتم در سال 84 موقعی که آقای احمدی نژاد رفت خراسان جنوبی یه فیلم ساختن به اسم سفیر باران هست، اگر دقت کردید اونجا نریشن صدا رو که میشنوید میگه اومی آید که در حقیقت مرهمی باشد بر زخمهای کهنه قرون مردم. اومی آید، حالا هر کسی فکر نکنه، فکر کنه امام زمان برای امام زمانه، ولی بعد نشون میده که آقای احمدی‌نژاد از طبق ما میاد پایین. این نوع ایده ها در حقیقت نشون میده که دولت، یعنی دولت آقای احمدی‌نژاد، ظهورش همون معجزه است که هوادارش گفتن. این معجزه است که ناشی از حضور امام زمان در صحنه سیاست ایرانه و اینکه رئیس جمهور شده خواست امام زمان بوده و الان تداوم قدرتش بر مبنای خواست امام زمانه. نکته اول قضیه، خب در چنین وضعیتی این میشه دولت امام زمان، پاسخگو هم به امام زمان خواهد بود، نه به ولی فقیه پاسخگو خواهد بود، نه به نهادهای قدرت، نه به مجلس، نه به مطبوعات. این نکته اول. اگر دقت کرده باشید رفتار احمدی نژاد هم تو همین روال ریشه داره. هیچ وقت خودش میگه من دولت امام زمان هستم و امام زمان خودش از من حمایت میکنه. و اما نکته اون روحانیت، وقت اینجا روحانیت و مراجع در حقیقت کارکردشون رو از دست میدن. یعنی اینکه اگر روحانیت این قضیه رو قبول داشته باشه که این ظهور نزدیکه و الان این دولت دولتی است که وصل میکنه این به جامعه ایران و مدیریت جهانی، ببینید تیتر همین تیترایی که تو مهرمان نیوز هست آخریناش اینه که
وبسایت نزدیک به آقای مشایی و احمدی نژاد
برای مدیریت جهانی، سلمان فارسی ایران، سلمان فارسی. ببینید اینی که این داره دولت وصل میشه مدیریت جهانی، یعنی مدیریت آماده است و مدیریت جهانی. خود امروز آقای احمدی‌نژاد گفته که انبیا نظر اینه، میگه انبیا مایل بودن در زمان ما حضور داشته باشن، درست؟ انبیا خودش میگه، میگه انبیا مایل بودن در زمان ما حضور داشته باشن، یعنی اینکه الان اون لحظه ظهور نزدیکه. حالا خود همینا گفتن که اون روحانیت این ظهور رو درک نکرده، در حقیقت به نوعی خودش ضد عدالت هست، در مقابل عدالت ایستاده. یعنی هر روحانیتی که در مقابل دولت به ایسته، در حقیقت ضد ظهور، ضد امام زمان ایستاده. این که این بعد اون وقت نکته بعدش این هست که حقیقت آقای مشایی در محافل خصوصی هم گفته مشکلات مملکت از روحانیته. بنابراین این جریان با روشی که به کار میبره، با غیر کار کردن روحانیت، ممکن است بودجه هم بهشون بده ها، اما هدفش این است که اونا رو غیر کار کرد بکنه و به تدریج از مجموعه حذف کنه برای که بتونه قدرت خودش رو مستقر کنه.
متشکرم از شما آقای عرض حقیقی.
این میشه از لحاظ مذهبی اون وقت برای مردم عادی مشکلات ایجاد میشه. فیلم آقای صافی گلپایگانی که مرجع تقلید هست، بعد از این که نمایندگان مجلس خبرگان و علمای شیراز جلسه آقای احمدی نژاد رو به خاطر نواختن موضوعی ترک کردن نامه بهشون نوشت، نوشت که شما با ترک این جلسه قلب امام زمان رو شاد کردید. اون وقت این سوال مطرح میشه که اگر دولت آقای احمدی‌نژاد دولت امام زمانه، امام زمان در کدوم بره؟ یک مرجع میگه شما با ترک جلسه آقای احمدی‌نژاد قلب امام زمان رو شاد کردید، اونم که خودش معتقدشون دقیقاً دولت امام زمان هست.
متشکرم از شما. پس در واقع به نظر شما این شکاف خیلی ریشه عمیقی هم داره در ضدیت با روحانیت، یا نه حالا اگه نگیم ضدیت اما عدم کارکرد روحانیت در دولت امروز و حکومت امروز جمهوری اسلامی؟
لحاظ تاریخی نه، از لحاظ کارکردی درست روحانیت جایگاهی نداره و از لحاظ فلسفه ظهور هم من گفتم روحانیتی مهم هست که در این مسیر باشه،
واسطه باشه. درسته،
دولت دولت امام زمانه، اونو مورد حمایت قرار بده و مثل همین چیزی
مشاکره.
که آقای حقیقی فرمودید.
همینطور آقای حقیقی، اگر موافق باشید دو سه تا از شنونده‌هامون هم خیلی مدت زیادی پشت خط منتظر بودن بشنویم نظرشون رو و برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم. آقا یا خانم آقای مدارا از ایران روی خط ارتباطی رادیو فردا هستید با 00420221122484. سلام میکنم به شما.
سلام دارم خدمت شما و مهمانان عزیزتون و شنوندگان عزیزتون.
متشکرم آقای مدارا عزیز. من از خواهش میکنم آقای مدارا عزیز، شما فکر میکنید که شکاف بین رهبری و ریاست جمهوری، جریان ریاست جمهوری و جریان اصولگرای سنتی در ایران تا کجا پیش میره؟ چقدر ریشه دار هستش؟
من محاسب اولی یه مقدمه کوتاهی رو خدمت رو عرض کنم اگر اجازه بدید.
کوتاه اگه میشه بفهمید.
خواهش میکنم. این ما رهبری رو در دوره‌های مختلف میبینیم که از آقای هاشمی حمایت مطلق میکنه، از آقای خاتمی هم همون حمایت مطلق میکنه، در صورتی که خیلی همین جریان آقای احمدی نژاد اصرار بر این داشت که جریان آقای خاتمی رو یک جریان
البته حالا آقای خامنه‌ای از آقای خاتمی و دولت آقای خاتمی حمایت مطلقی ما ندیده بودیم، ولی به هر حال حالا بفرمایید نظرتون رو.
خب بالاخره حمایت مطلق، بحث من تعریف خاصش اینه که حمایتی کرد که تا پایان دورشون بمانه.
بله.
یعنی جریانی بود که میخواست به هر شکلی شده اینا رو
ساقطشون نکرد. درسته،
ولی ایشون احسن تا آخر پشتبانشون موند.
بله بله.
حالا آقای احمدی نژاد هم به این شکلی، یعنی به نظر بنده به این شکل استوار شده که رهبری بیشتر بحثش بحث شخصیت‌های حقوقی است تا شخصیت‌های حقیقی. یعنی میگه این جایگاه جایگاه ریاست جمهوری است، جایگاهی است که ملت رأی داده است و من موظفم از آراء ملت حمایت بکنم تا زمانی که این دورشون تمام بشود. حالا شاید این ایراد وارد بشه که یه عده‌ای بگوین خب مثلا دموکراسی مطلق وجود نداره، حالا یه بحث جداگانه است. ولی خب حالا دموکراسی نسبی که در کشور ایران وجود داره، ایشون هم خودشو به نظر بنده خیلی زیباتر و جا افتاده تر از زمان امام از به قول معروف ریاست جمهوریش و آراء ملت دفاع میکنه تا زمانی که این آرا پشت این عزیزان هست. خب به طبیعیه بالاخره دوره این عزیزان دارن که 8 سالشون وقتی تمام می شود بالاخره باید مورد نقد واقع بشود، نمیشه که از اونها نقدی نشود. بالاخره مردم حالا از یه سری عملکردهاشون راضی بودن، یه سری عملکردهاشون هم ناراضی هستن، به طبع باید از اینا نقد بشه. حالا چه جریان اصولگرا و چه جریان‌های دیگه نقدهایی می شود و به قول معروف در دورهای بعدی ببینیم از نو چه کسی می تواند آراء به قول معروف نسبی مردم رو کسب بکنه. و من فکر نمی کنم که این موضوع به اصطلاح موضوعی باشه که اختلافی باشد.
بله.
موضوع قانونی است که حالا رهبری که سری اختیاراتی دارد، البته خب بحثا اختلافی است، ولی اون کسی که حاکمیت دستشه اونه که نظر اون اعمال می شود با توجه به اینکه اکثریت آراء ملت هم پشتشه. و من
پس به نظر شما هم
اختلافی نمی‌بینم.
پس به نظر شما هم اختلاف ریشه‌داری به اون شکل نیستش که شما دیگه از شنونده هامون اعتقاد داشتن. متشکرم از شما که از ایران با ما تماس گرفته بودید آقای مدارای عزیز با 00420221122484 شماره یکی محسن هم با اون تماس گرفته. شنونده بعدیمون در برنامه امروز ساعت ششم اینجا هم بگم، پیش از اینکه محسن رو بگیریم میتونید برید به radiofarda.com، اگر همین الان برید به وبسایت ما، در اونجا از جمله خواهید خوند اژه‌ای دو نقطه خودمان هم نفهمیدیم چطور ما را کنار گذاشتن در ارتباط هستش با همین مسئله کنارگیری یا در واقع کنار گذاشته شدن از وزارت اطلاعات. در ضمن یادداشتی خواهید خوند در اونجا تحت عنوان درباب آن جریان انحرافی که حکم آقا را بر زمین گذاشت. این هم یادداشتی هستش که همکنون در وبسایت ما میتونید مطالعه بکنید، radiofarda.com. تکرار میکنم آدرس ما هستش و اگر دسترسی براتون سخت در ایران میتونید تایپ بکنید farhang.biz که آخرین فیلتر شکن ما رو و نرم افزار سایفون رو میتونید از اونجا دانلود بکنید، رو فیلترینگ رو دور بزنید. سلام میکنم به محسن عزیز، ممنون که همراه ما هستید.
درود بر شما آقای بغراتی عزیز. بدون هیچ مقدمه میام سر اصل مطلب. من از اروپا زنگ میزنم، امیدوارم اون کسانی که ادعا میکنن در ایران نشسته، من دوست دارم بیشتر از ایران با شما تماس بگیرن، و اون کسانی که ادعا میکنن که ما در اروپا نشستیم و داریم اینجا صفاون میکنیم، داریم حالون میکنیم، اینها بفهمن که قلب ما برای ایران میتپه، قلب ما برای اون خاک میتپه. من نظامی سابق مملکت هستم، 8 سال 96 ماه جنگیدم. اختلاف بین احمدی نژاد و خامنه‌ای بسیار عمیقه، شمارش معکوس شروع شده برخلاف اون عقیده دوست قبلی که صحبت کرد، و من اصلا نمیدونم مشایی اصلا خود احمدی نژاد کجا پیدا شد، مشایی کجا پیدا شد. محسنی اژه‌ای که من همین یک ساعت پیش از سر کار برگشتم و اول مراجعه میکنم، همیشه خدای من شاهده، اول میام سراغ اخبار رادیو فردا، متن خبرها رو میخونم، میرم محسنی اژه‌ای که یکی از خائنین به این مملکت هست، خودش نمیدونه چجوری خودش گذاشتن کنار، اینا برای من جالب، من اینو میخونم و کیف میکنم.
متشکرم از شما محسن عزیز، متشکرم از شما و نظرتون محسن عزیز که تماس گرفتید با رادیو فردا با ساعت ششم از اروپا. ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار میدید و نظر میدید. شنونده بعدیمون احمد از بریتانیا هست با 00420221122484. احمد عزیز سلام میکنم به شما.
در خدمت شما هستم و درود به تمام شنوندگان و مهمان عزیزتون که زحمت کشیدن به این
متشکرم از شما. احمد عزیز نظر شما چی هست؟ متشکرم. نظر شما چی هست در مورد این اختلاف شکافی که وجود داره؟
نظرم از اونجایی که اطلاعات 95% دقیقی که ما در اختیار داریم، ببینید وزارت اطلاعات، ما 4 وزارت اطلاعات در داخل ایران ما داریم، یک وزارت اطلاعات دقیقاً اینا آغشته شدن، یعنی مخلوط شدن با سپاه پاسداران، یک وزارت اطلاعات رهبری ما داریم، دوم وزارت اطلاعات مهدویت داریم، سوم وزارت اطلاعات مؤتلفه داریم.
بله، ما حالا بحثمون نهادهای اطلاعاتی در ایران نیستش احمد عزیز، من در مورد این شکاف دارم سوال می‌کنم.
همون رفت داره.
پس بفرمایید.
وزارت چهارم هم سرداران اقتصادی هستن که به اصطلاح برای جیبشون و برای درآمد اقتصادیشون احتیاج به اون وزارت دارن. حالا این دعوا دقیقاً بر سر مؤتلفه اسلامی و مهدویت، یعنی دقیقاً اون وزارت اطلاعات و وزیر امور خارجه که برکنار شد، دقیقاً یکی از مهره‌های مؤتلفه اسلامی.
متشکرم از شما. پس به نظر احمد حالا این یه جریان اطلاعاتی هستش که و در واقع استکاکایی که اونجا وجود داره. برمیگردیم سراغ میهمان برنامه آقای حقیقی. ما الان بحثی که مطرح شد و از اول برنامه هم می‌خواستم بهش بپردازیم که الان هم یه مقداری دیر شده، شاید یه چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نمونده، نقش انتخابات آینده هستش که تو تا از شنونده‌های ما هم اشاره کردم بهش که انتخابات مجلس و انتخابات آتی ریاست جمهوری، نقش نظارتی وزارت اطلاعات بر این قضیه میتونه چقدر تاثیرگذار باشه. نظر شما چی هستش در مورد اینکه
در حقیقت همون صحبت کردم، آقای احمدی نژاد، آقای مشایی معتقدن برای اون رسالتی که به عنوان دولت امام زمان برای خودشون قائلن، بایستی در انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری این جناب برنده بشه. بنابراین برای اینکه برنده بشن در انتخابات مجلس باید بین حداقل از 50% تا 70% کرسی‌ها رو در دست داشته باشن، و انتخابات ریاست جمهوری هم یا آقای مشایی بیاد یا چهره مثل آقای صالحی که برای رأی منفی کمتر داره و میتونه رقابت کنه با دیگر مهره‌ها که هم آرای استاد طلبان رو جذب کنن، یعنی جریانات مخالفی که دید دارن ولی خیلی سوداهای سیاسی ندارن، سوداهای اجتماعی دارن مثل حجاب، رابطه اجتماعی، همین موسیقی، همین چیزایی که ناراضی اجتماعی وجود داره. بنابراین باید در این دو تا انتخابات برنده بشن. برای که در این دو تا انتخابات برنده بشن به سه تا عامل نیاز دارن. عامل اول منابع مالی هست. منابع مالی رو چجوری استفاده میکنن؟ روشی در گذشته بوده در کارهای سنتی مثل کارخونه ایران خودرو، سایپا و غیره، میان کارهایی رو به کارفرمایان بخش خصوصی میدن با قیمتهای بالاتر و مازادش رو دریافت میکنن برای کارهای انتخاباتی. این نکته اول قضیه. حالا موارد مال بودجه دولتی به کنار، این فقط در مورد بودجه است که از طریق بخش خصوصی دریافت میکنن که کنترل درش وجود نداره. نکته دوم مسئله اطلاعات هست. ببینید اطلاعات، من گفتم نقش کلیدی داره در زدن رقبا. در شما با اطلاعات سه تا کار میتونید انجام بدید، چون پرونده هاشون دارید میتونید اونها رو تهدید کنید، میتونید اونها رو تطمیع کنید، یا میتونید اونها رو رسوا کنید. درست در حقیقت با این وضعیت شما میتونید رقبای خودتون رو کنار بزنید. در حقیقت این بار چون ها میخواستن علیه رقبای اصولگرا کنن، چون آقای مستعی در برخورد با استاد طلبا یا حتی نقد آقای رفسنجانی چیزی کم نگذاشت، ولی در مورد این قضیه دیگه نمیخواست هم کاری کنه که اونا میخوان از این بابت هم استفاده کنن. نکته سوم هم در حقیقت رسانه است. در حقیقت شما میدونید حدود 23-24 تا سایت طرفدار مشایی داریم که درست شده، پولهایی به مؤسساتی مثل آینده روشن در قم داده میشه به اسم تحقیق در مورد معدویت و از اون طریق کارهای تبلیغاتی میشه مثل همین سیدی ظهور نزدیک است و افرادی که پول میگیرن و به بلاگ مینویسن شبیه 50,000 تومن دریافت میکنن. اینا در مجموع یک گفتار عمومی ایجاد میکنه. این گفتار عمومی فضا رو جذب میکنه که در حقیقت آقای احمدی نژاد آتش تهیه میریزه، گفتاری صحبت میکنه که طبقات فرودست و رادیکال های اصولگرا رو جذب کنه. آقای مشایی در حقیقت طبقات متوسطی که سودهای غیر سیاسی دارن.
من میخواستم پیش از این که فقط پایان ببریم یک شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیرم و بحث پایانیمون رو باهاتون داشته باشیم. خیلی کوتاه.
اما دولت آقای احمد نژاد اگه بگم سریع، ببینید همه این مسائل در حقیقت با این در حقیقت آقای احمد نژاد داره فرافکنی میکنه. اصلا همه این مسائل بود که آقای احمدی نژاد ناکارآمده و سیاست‌های اقتصادیش سیاستش در حوزه سیاست خارجی مملکت رو به دره پرتگاه میبره. این که الان میگه وزارت اطلاعات نمیدونم بعد برخورد کرده، اون معاونین وزارت اطلاعات نامه‌ای که میشن با خامنه‌ای گفتن حضور آقای احمدی نژاد در قدرت جمهوری اسلامی رو با مخاطره های جدی روبرو خواهد کرد که تقریبا پیش بینیشون هم درست بوده.
خب بگیریم آخرین شنونده رو، خالد از دبی. خیلی کوتاه خالد جان، وقت زیادی ندارید، اگر میشه خیلی کوتاه نظرتون رو بگید و برگردیم بحث رو ببندیم.
عرض سلام خدمت شنوندگانتون و شما آقای بغراتی.
متشکرم، اگه میشه کوتاه بفرمایید.
گله هم از شما داریم، بعدن دیگه خدمتتون میرسیم، تلفن میزنیم از دوباره. آقای بغراتی، این موضوع اطلاعات و این چیزا، آقا شما نگاه کنیم مثلا در مذهب شیعه تمام اینها بر ظهور حضرت مهدی که این تأکد نداره. الان شخصی اومده رئیس جمهور شده که با ایده مهدویت داره ریاست جمهوری میکنه و این میخوان برای اینکه به قدرت خودشون رو نگه دارن. بالاخره شخص احمدی نژاد تنها در منصب که ننشسته، طرف کسانی که هستن که مشاور هستن با اینا همکاری میکنن، طرفدار اینا هستن، میخوان که قدرت رو به این نمونه با آوردن دوباره بازی جدید بتونن حتی تا 8 سال دیگه اینا در سر رأس قدرت بمونن و همینجور که مملکت رو دارن چپاول میکنن و دارن مملکت رو به سوی یک پرگاه میبرن اداره کنن. چیزی جز این نیست. شما در هیچ جای قرآن نمیبینید که شخصی به نام مهدی میاد یا بگن آقا شخصی به نام مهدی داره از توی چاه.
متشکرم. بحث ما اصلا بحث شیعه و سنی و این حرفا نیستش الان و داشتیم در مورد شکاف بین محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای صحبت می‌کردیم. با صحبت خالدم متاسفانه وقت بیشتری برای ما نمونده که بحث رو بیشتر ادامه بدیم. با اینکه صحبت‌های بیشتری هستش، حتما مبحث‌های بیشتری هست که میتونستیم با میهمان برنامه‌مون آقای علیرضا حقیقی در میون بگذاریم امروز. متشکرم از شما آقای حقیقی که دعوت ما رو قبول کردید. امیدوارم در فرصت‌های بعدی بازم بیشتر بتونیم به این بحث بپردازیم و به طور عمیق‌تر از این هم بخوایم بحثمون رو در واقع دنبال بکنیم. متشکرم از شمایی که به ساعت ششم گوش میکنید با رادیو فردا. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما بودم در یک ساعت گذشته. مثل هر جمعه همچنان دست به موج گیرندتون نزنید، روی ایستگاه رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگه. همکاران من الان در اتاق فرمان دارن خودشون آماده میکنن تا ثانیه‌های دیگه در مجله شامگاهی رادیو فردا مثل هر هفته عصر تهران همراه خواهند بود با شما. متشکرم از علی شیبانی و هدیه نقوی که در تهیه و ارائه این برنامه من رو یاری کردند. و یک بار دیگه من شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو براتون تکرار میکنم: 00420221124113 شماره یکی. اگر نتونستید در برنامه امروز با ساعت ششم